أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره متففین به آیه شریفه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رسیدیم. در رابطه با لغت کلا سابقا چندین بار صحبت کردیم. لغت کلا سه معنای اصلی در ادبیات عرب داره. یکی ردع از قبله، دید که فرض بفرمایید به این که بله یه کاری به طرف انجام داده، میگید کلا اینجور نیست، باید این گونه، بله جواب بهش میدن کلا نمیتونه باشه. یکی دیگه از معانیش حقنه، مثلا آیه لا تحرک به لسانه که لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد میگه کلا بل تحبون العاجله. کلا یعنی که حقاً که چنین است که، یا نعم یکی دیگه از معانیشه، مثلا آیه که کلا و القمر. در معرفی به نظر میشه میرسه هر دو جورش رو میشه معنا کرد، ولی این که متعارف مفسرین کلا رو، که البته گفته بودیم بعضی هم او رو مرکب میدونن از کاف و لام، بعضی هم جامد میدونن و بسیط میدونن، میگن کلا کلمه واحده است. اینجا گفتند که قبلش این آقای مکذب میگفتش که اینها همه اساطیر اولینه، چون در آیه اشاره کرده بود ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، که بعد میفرماید که وقتی با اونها و ازا تطلا علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی براشون آیات خونده میشه میگن اینها اسطوره است. کلا چون این نیست، نه خیر اینها اسطوره نیست، بل اینها گرفتار قلب هاشون. میتونیم هم معنا کنیم حقا که همینه، نه این که حقا این که اساطیره، یعنی حقا این مکذبین همون گونه هم باید باشن. علل قاعده است کسی که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، معنای فل جمله شنی این که گناه بر قلب اونها چیره شده، خب اون علل قاعده است. و ازا تطلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی که بش میگی اون میگه اساطیر الاولین، جای تعجب هم نیست، درسته، نعم حقا همینه، همینه نه مقول قولش، این که در چنین شرایطی چنین کسی باید چنین چیزی بگوید، کسی که قلبش سیاهه طبیعیست که باید وقتی براش آیات خونده میشه بگه اینها اسطور است. اما لغت رانه از رینه است. رانت نفسه اگر لازم باشه، یعنی دلشوره گرفت، بد دل شد، به دلش بد اومد. اگر متعدی باشه به معنای چیره شدن همراه با پوشاندنه، نوعی تقطیه است، نوعی قطاع آوردن روی شیعه. مثل لغت خمر هم همینجوره، خمر هم از خمار میاد، از پوشوندن. میگن وقتی کسی شراب میخوره عقلش رو میپوشاند. اینجا همین گونه است که رانه یعنی پوشاند با یک نوع استیلا، یک نوع چیرگی. در نهج البلاغه تعبیری دارن امیرالمومنین در رابطه با بحث معاویه که میگن ما که نمیخواستیم با معاویه جنگ کنیم، هدفمون نبود که با اونها جنگ کنیم، قبلمون واحد بود، خدامون واحد بود، پیغمبرمون واحد بود، منتها اونها دنبال جنگ بودن تا ما وارد جنگ شدیم. بعد که وارد جنگ شدیم با باند معاویه، اونها دیدن که اوضاعشون بده، درخواست صلح دادن، درخواست مذاکره دادن، ما قبول کردیم. فمن تم على ذلك منهم فهو الذي انقذه الله من المهلكه و من الهلكه. اگر تن دادن به این مذاکرات، تمام شد این مطلب بر اونها، او کسی است که از هلاکت نجات پیدا کرد. و من لج و تمادا، کسی که اصرار بکنه و لجاجت بکنه بعد از او، فهو راکس الذی ران الله علی قلبه. این اون کسیست که خلاصه براش یک امری برعکس شده، منقلب شده و خداوند بر قلبش شیره شده و این معنا که او را تغطیه کرده و سارت دائرت سو، به سمت دائره سو میره، و سارت دائرت سو علی رأسه، دائره سو بر رأسش میشه. از این دعاوی است که سابقا هم گفته بودم نهج البلاغه خیلی وامدار قرآن و کلمات پیامبره. دوباره این اونجا هست که ران الله علی قلبه، یا در ما نحن فیه داره که ران ما کانو یکتبون علی قلوبه، یعنی آنچه آنها کسب کرده بودند بر قلبشون چیره شده است، پوشانده است، مستولی شده است. ران الله علی قلبه هم یعنی خداوند قلب او را پوشانده است، خداوند قلب او را قطع بسته است، خداوند قلب او را محجوب کرده است. اما در رابطه با لغت قلب خب زیاد صحبت کردی به معنای تحول. اصل لغت قلب یعنی تحول، انقلبه یعنی متحول شد. قلب هم بهش میگن قلب، به خاطر اینکه خون رو میگرداند، یعنی میچرخاند، برگردان میکند. در سوره ناس که وارد شدیم یه بحث مفصلی گفتیم، اینجا بازش نمی کنم، و اون اینکه مرکز احساس و تعقل در قرآن قلبه و نه مغز، و اینم اونجا اشاره کردیم. فکرم نکنید حالا یه چیز جدیدی بشر امروز کشف کرده که قلب هیچ خاصیتی نداره و هرچه هست مغزه و مثلا قرآن اشتباه میکرده. نه، این از قدیم در میان بشر مطرح بوده که ارسطو و افلاطون، بقراط، از همون دوره بوده که مرکز فهم و ادراکات مغزه یا مرکز فهم و ادراکات قلب. در همون جا اشاره کردیم که حتی قلوب اللتی، نه قلوب اللتی فی الصدور، تعبیر داره همون قلبهایی که در سینه هاتون هست، یعنی حتی قلب به معنای مغزم نیست، همونجا الذی یوسوس فی صدور الناس، در سینه هاتون یا علم نشرح لک صدرک، سینه تو گشاده کردیم، در حالی که میتونه اینا رو انسان بگه اشاره به مغز داره. در هر صورت اون توضیحاتش همونجا تو جوابهایی دادیم که چطور با این که مغز محل ادراکه و محل احساسه و محل فهمه، این مسئله به قلب نسبت داده میشه. به طور مفصل این بحث مطرح شد و احتمالات متعددی که در مسئله مطرح بود، از حالا بعض الفاظ برای ارواح معانی گرفته تا بحث‌های دیگه که تو اونجا طرح کردیم و مطرح کردیم. منتها همونقدر بدونیم قلب در قرآن مرکز هم احساسه هم مرکز فهمه، و لو کنت فظا غلیظ القلب، یعنی میخواد بگه عصبانی هستی، بد اخلاقی، میگه غلظت قلب داری، فی قلوبهم مرض، میخواد بگه یک اندیشه بدی داری، تعبیر فی قلوبهم مرض میکنه، ختم الله علی قلوبهم، میخواد بگه نمیفهمی، میگه قلبت بسته میشه، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میخواد بگه میترسی، که دوباره ترس از احساسات ما میگی مغز، میگه در قلب، در قلبشون رعب رو میاندازی، فهم حتی لهم قلوب لا یفقهون بها، و قلبتون نمیفهمند، یا فی قلوب الذین تبعوه رعفه و رحمه، رحمت و رعفت در قلوبشون هست، که به طور متعارفه اونجا گفتم آیا این یک بیان مجازی است، بیان حقیقی است، یادتون بشه از بطلمیوس موارد مختلف خیلی مفصل آوردیم که امر جدید الاحداث هم نیست، حتی عرب همون روزگار هم میدونسته که محل تفکر و محل فهم و محل درک عقله. هر بچه عادی هم الان تصور بکنه بهش بگن قلب یا مغز، میفهمه که مغزش ناحیه بالای سرشه که داره این کارا رو انجام میده، ولی چرا به قلب نسبت داده میشه الان محل بحثمون نیست، ولی در اینجا در بحث ما پس علا قلوبه هم یعنی بر همون مرکز ادراکات و احساساتشون. پس در عبارت ما قلب همون معنایی داره که جای خود همه جای دیگه قرآن داره. لغت بعدی که لغت بسیار مهمی است و جا داره مستقل یه موقعهای راجبش صحبت بشه، لغت کسبه. ماکان و یکسبون، لغت کسب، کسب یعنی به دست آوردن و در اختیار گرفتن، تحصیل یک شیء، اونو به دست بگیرید، در اختیار بگیرید. در قرآن هم بسیار به کار رفته، هم کسب‌های مادی هم کسب‌های معنوی، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خداوند شما رو به سبب آن چیزهایی که قلبتون به دست میاره و در اختیار میگیره شما رو مؤاخذه میکنه، و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، تعبیر دقت کنید در رابطه با گناه و اینا همش کسبه داره به کار میره، یا در آیات دیگه و وفیت کل نفس ما کسبت، بسیار آیه تکان دهنده است، فکیفه از جمعناهم لا ریب فیه، میگه ما همشون رو جمع میکنیم شک هم درش نکنید، و وفیت کل نفسین ما کسبت، وفیت یعنی ادا میشه، هر چی به دست آورده وفا میشه، بهش داده میشه، و هم لا یظلمون، خوبه بعد هر چی هست بهش میدن، وفیت کل نفسین ما کسبت، یا آیه دیگه هم داریم وفیت نفسه و وفیت کل نفسه ما عملت، اما در اینجا محل شاهد ما وفیت کل نفسه ما کسبته، چون کسبه. اون نکته گفتم نکته مهمیست باید روش تأمل کرد. یا آیه در قرآن هست که می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برم آیات آخر سوره بقره است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. وقتی میخواد به نفع او صحبت کنه از کسبه استفاده میکنه، وقتی میخواد به ضررش صحبت کنه از اکتسبه صحبت میکنه. اینجا مرحوم آقای مصطفی ایشون اومده یک استفاده ای کرده، ای فرماید که افتعال باب متابعه است، یعنی اون چیزهایی که با اختیار افراد به دست میارن، ولی کسب یعنی تحصیل شی سبا اون کانه مال اختیار او بلا اختیار. شما هر چی به دست آوردی در اختیار قرار گرفت، میخواد با اختیار خودت باشه، میخواد بدون اختیار خودت باشه، این کسبه الکاسب و حبیب الله. اما مکتسب کسیست که با اختیار این رو به دست آورده باشه. لذا لا یکلف الله نفسن الا وسعها لها ما کسبت، در قسمتی که میخوان به تو نفع برسونن هر چی داری مال نفع میدن، اما علیها ما اکتسبت، اونی که میخوان بابتش بهت تکلیف بدن یا بابتش بهت مؤاخذه بدن، اون جاییست که با اختیار و متابعه کسب شده باشه. راغب در اینجا یک فرقی بین کسب و اکتساب گذاشته و اون که گفته کسب اون چیزهاییست که شما وقتی به دست میارید چه به خودتون برسه نفعش چه به دیگران، اما اکتساب اونیست که فقط برای خودتونه. اما خیلی دیگه از جمله ابن عاشور اینجا به صراحت میگن این فقط و فقط یه تفنن عبارتیست، هیچ فرقی بین کسب و اکتساب نیست. بذار ها ما کسبت و علیه ها ما کسبت. اگر ما بودیم و اون مطلب آقای مصطفی و فقط همین یک آیه بود خیلی خوب بود، یعنی لها ما کسبت به شما اون چیزهایی که خداوند داده به هر علتی به هر علتی ثوابی بهت میرسه، اما گناه طبیعتا رفع اعمالا یعلمون رفع اعمالا یتیقون رفع مجتر رو الهی رفع مستکرهو، اونا از جرعه اختیار شما چون خارجه لذا علیها مکتسبت نیست، اونا نه اونا درش نه. اما به نظر میرسه این با بقیه آیات در نمیاد، چون آیات زیادی است که باز گناه رو با کسب به کار برده. زوق و عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نداره تکسبون، آیا شما جز آنچه خودتون کسب کردید جزا داده میشید؟ اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، به سعد آن چیزی که کسب کردند. و تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا، شما میبینید ظالمین خیلی ترسناکند، ترسیدن از آن چیزی که کسب کردند. یه همون آیات دوستایی که اول بحث خوندم، بلکه یؤاخذکم بما کسبت قلوبهم، نداره کسبت، و من یکسب اسما فانما یکسبه علا نفسه، دوباره اونجا با علا به کار برده. لذا این تعبیری که ایشون داره به نظر میرسه تعبیر خوبی نیست. ولی اون مطلب راغب که بسیاری از مفسرین هم متعرضش شدند خوب قابل تعمله، ولی حالا این که چه فرقی بین این ایجاد میشه، چیزی که به نفع خودش باشه یا به غیر خودش باشه، حالا اینو باید جای خودش تو اون آیه دید. من هنوز نمیگم حرف آقای مصطفی قابل دفاع نیست، یعنی ممکنه بشه در از کلمات از تحقیق دفاع کرد، ولی اون که الان ردش کردیم حرفو، ولی به یه جهتی به ذهنم میرسه شاید بشه از یه جهتی هم ازش دفاع کرد، اما الان ما دوباره چون لغتمون اکتساب نیست به همین اندازه پرانتز فعلا باشه تا برسیم جای خودش.
مسئله
عرفانی یه معنی درست میگن حالا اونجا خودش مسئله عرفانی. اما نکته بعدی که قبل از اینکه وارد تفسیر آیه بشیم، کانه یکسل، خب کانه میدونید، کانه اگر بر سر فعل ماضی بیاد ماضی بعید میسازه، کانه ذهبه یعنی رفته بود، اما بر سر فعل مضارع که میاد ماضی استمراری میسازه، یعنی کانه یذهب یعنی میرفت، اینجوری ما تو فارسی معنا میکنیم. پس کانو یکسبون یعنی کسب میکردند، که نوعی درش استمرار است. اینم نکته در ذهن آقایون باشه تا حالا واردش بشه. اما آیه شریفه نکته بسیار مهمی داره که امروز در بحث‌های عادت خیلی مطرحه. بدونید بیماری قرنم، خب ما بیماری آلزایمر، یکی از بحث‌های مهم اینه که چرا این کسایی که آلزایمر دارن یه چیزهایی رو یادشون نمیره، اصلا یادشون نمیره حرف بزنن، دیر، خیلی دیر، دیگه اون آخر آخر آخره که کلمات یادشون میره. از نظر این مسئله تو دو سه تا علم قابل بحثه تا اونجا که من دیدم. یکی بحث علم عصب شناسی یا نورولوژی، در بحث های روانشناسی هم مطرح میکنن، تو هم فیلسوف هم بعضن بهش اشاره میکنن، فلسفه ذهن. ما وقتی یک چیزی رو میخواییم اولین بار باش مواجه بشیم، میگن اون رشته های عصبی که حواس ما رو به مغز میبره اینها بسیار تنگه به نسبت این شیء جدید، و لذا انسان با دقت تمام او رو بهش توجه میکنه و بعد رو جزئی ترین مسائلش دستور میده مغز. اینجا هم آگاهی داره هم خودآگاهی داره، یعنی شما اولین بار که میخوایید رانندگی کنید، پشت ماشین که میشینید به تمام جزئیات ماشین توجه دارید، به تعبیر شیش دنگ حواستون هست، دنده رو میبینید، فرمون رو میبینید، رادیو رو اگه خاموش بکنید قاطی نکنید، به تمام موارد حواستون هست. این از حیث روانشناسی میگن بار اول انسان باید آگاهانه نسبت به جزئیات توجه بکنه. از حیث عصب شناسی میگن چون رشته های عصبی اینجا نازکه، مغز باید به دونه دونه این رشته ها دستور بده برای دریافت اطلاعات. اما مدتی که گذشت مغز این کارها رو ناخودآگاه انجام میده، آگاهی داره ولی دیگه به آگاهی خودش آگاهی نداره. یعنی شما وقتی میشینی پشت ماشین برای بعد 15 سال 20 سال اصلا دستور جدیدی از مغزت نمیاد دنده بزن ماشین، مثلا کلاژ رها کن، ترمز رو بگیر، حتی کدوم خیابون رو برو سر کار. بهت میگن آقا از کجا اومدی؟ یادت نیست کجا اومدی؟ روز اول پیچهای کوچه ها رو هم یادت بود، اما الان شما از خونت را میفتی میایی با موتور اینجا یا با ماشین اینجا، هیچ کدام از احوالی که از ابتدا پشت رول نشستی تا اینجا اومدی یادت نیست. اون لحظه اینم که انجام میدادی دستور آگاهانه به بدنت نمیدادی که این کارا رو انجام بدن. از صبح که ما بلند میشیم کارهایی که بنا به عادت انجام میدیم اینها مغز درشون مدخلیتی با عصبهای جدید نداره، از رشته های عصبی گذشته استفاده میکنه که اینها پهن شدند، کلوفت شدند. اصطلاحا داری شما صبح از خواب پا میشی میری دستشویی، چراغ روشن میکنی، وضو میگیری، میایی نماز تو میخونی، بلند میشی میچرخی، چایی درست میکنی، میخوری، میری بیرون، ممکنه بعدش من ازت بگم خب از صبح که پاشه چیکار کردی؟ هیچ کدوم یادت نباشه. یعنی حتی شما داری 90% کارهایی که در روز انجام میدید این کارهاتون رو خودتون نمیدونید که انجام میدید. اینها ناشی از آگاهی ما نیست، ناشی از عادات ماست و شروع فراموشی از آگاهی نه از عادات. اینم حالا یه مکانیزم ساده سازی ذهنه، چون نمیتونه به همه چی توجهات آگاهانه داشته باشه، بسیاریشو بیبره تو قطار عادت انجام میده. زندگی تبدیل میشه به عادت و نظام لذت بخش هم نیست، چون اون چیزایی که با آگاهیست داره اول خیلی لذت بخشه، چون تمامش یادته. شما یک دیدار با یه نفری داری چون بار اولته خیلی همه چیش یادته، ولی دیدارهای بعدیش هیچ چیش یادت نیست، حتی ذهن اونها رو در بایگانی حافظش هم نگه نمیداره، یا اگر نگه میداره یه گوشه میذاره که دورتر باشه. خب این رو برای چی گفتیم؟ در حال این که این چیزهایی که تبدیل به عادت میشند خیلی خطرناکن، اینها ماکانو یکسبونن. اینهایی که تبدیل به عادت میشن بسیار زدودنشون کار سختی است و خیلی معلمان اخلاق به این مسئله دائم تنبه میدن، مراقب باشید پلیدی، زشتی، بدی عادتتون نشه، چون این اگر عادت شد اصلا پاک کردنش یه مصیبتیه، ممکنه شما همه چی هم آلزایمر بگیری یادت بره، این یادت نمیره، چون آگاهانه انجام نمیشه که شما بخوای آگاهانه جلوشو بگیری. آیه یه نکته ای داره میگه بله اینها مکذبن، تردیدی هم نداره، خیلی هم اتفاقا علل قاعده است. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ماکانو یکسبون، یعنی اون چیزهایی که به مرور اینها رو کسب کردند، کانو یکسبون، اینها ران علا قلوبهم، اینها اصلا قدرت تحقق اینها رو پوشونده. اینها نمی توانند غیر این بکنند، این به ملکه ثانویشون تبدیل شده. این اصلا فطرت، به تعبیر امام تو بحث فطرت میگن فطرت مخموره، فطرت محجوبه، میگن این اون فطرت ثانویه طرف شده. ان ابواه یحودانه و ینصرانه، این با همین اصلا خوبی و بدیاش تغییر میکنه، عاداتش تغییر میکنه. این قلوب لا یفتحون به ها، چرا؟ چون ران علی قلوب هم ماکان و یکسبون. چرا قلوبشون نمیفهمن؟ خب بقیه باید بفهمن علی القاعده، چرا نمیفهمن؟ میگه به خاطر این که این ماکان و یکسبون، اونی که در طول زمانها کسب کردند، این ران علی قلوبهم، هم پوشانده قلبهای اونها رو، هم چیره شده بر او، تبدیل به عادتشون شده. به تعبیر گفتم برمشناس ها و عصبشناس های معاصر. و این بسیار امر روشنی هم از خودم اینیه. عرض کردم شما از مسائل عادی زندگیتون که چیزهایی که براتون عادت میشه نمیتونید ازش بگذرید، علت بزرگشان همینه که اصلا نسبت به اونها فعلتون آگاهانه نیست. فعل ما نسبت به اینها آگاهانه نیست، چون از قطاع چی میاد؟ عادات ما سرچشمه میگیره. بله، اما نگیم که این علم تناول اختیار ها، نگیم که آقا خب این که پس بگید آگاهانه نیست پس ما وظیفه نداریم. خودت این رو ایجاد کردی، خود شما این رو به مرور ایجاد کردی در خودت، خودت قلبت رو سیاه کردی. نمیشه. این تعبیر سیر الشهدا خیلی تعبیر زیبای سوز عاشورا ها، میگه کیفه تسمعون وقد ملعت بطونکم من الحرام. یعنی اصلا نمیشنوید حرف من رو، نمیشنوید. چرا؟ چون شکمهاتون از حرام پر شده، این کمه به عادتتون تبدیل شده. شما یواش یواش انسان به جایی میرسه خوب و بعدهاش عوض میشه، یعنی چیزهایی که فلواقع خوبن این بعد میبینه، دیگه این اوج جایز کسی میگه نمیشه، اصلا تقریبا نجات خیلی کار سختی میشه. حالا این دو تا روایت میخونیم تو این مسئله دقیقا اشاره میکنه. اون نقطه ای که بسیار بسیار نقطه سختیست این که آدم این رذائل براش تبدیل به عادت بشه. گفتن به عادت که تبدیل میشه، شما اون چیزی که عصب شناسای الان میگن، میگن اصلا شما به نحو لا ان توجه انجامش میدید. گفته اون که هست، یعنی این تعبیر زیاد شنیدیم، اصلا طرف دست خودش زورو میده. تو پرانتز عرض کنم در بحث نبوات و منابات بحثش رو مفصل آوردیم، میگفت کسانی که دروغ زیاد در حالت بیداری میگن، اینا خوابشون حتما آشفته است. چرا؟ برای اینکه نفس عادت به دروغ گفتن پیدا کرده. وقتی اتصال پیدا میکنه با عالم ملکوت، میخواد برگرده، اون چیزی که دیده رو دروغ برمیگردونه. یکی از مواردی که خواب، کجا خواب صحیحه کجا خواب غلطه، اینه که اون صاحب خواب آدم صادقی باشه. اگر تبدیل به یه ملکه دروغونی پیدا کرده باشه، اونجا علف دیده باشه، وقتی داره برش میگردونه میگه به، یعنی عادت، یعنی ناخودآگاه دست خودش نیست، تبدیل میشه به نیش عقرب، یک فطرت ثانویه پیدا میکنه. و این اتفاقا از اون نکات بسیار لطیف آیه است که اولا فعل رو به نحو فعل ماضی استمراری به کار برده، بعدم دقیقا تو نقطه کجا داره میگه، میگه اینا کسایی هن که وقتی بهشون آیاتو میگیم میگه اینا اساطیر هن، بعد میگه کلا، میگه اتون علال قاعده سی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رام علا قلوب هم ما کانو یک سبون، اون چیزی که یک عمر این گونه زندگی کردن، این پلشتیشون قطع روی قلوبشون انداخته. به تعبیر دیگه آیه دیگه ای فهمن لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها. چرا گوش نمیشنوه؟ چون گوش شما رفته تو سیستم عادتش. این نکته دوم توجه بکنید، این اصلا این ماکان و یکسبون گناه شرعی نیستان، چون آغاز اسلامه. این نکته مهم بشینه که اینها اتفاقا اینها گناهان اخلاقیه، چون این کسایی که گفتن علی نظر ابن حارث یا ولید ابن مغیره که دیروز دست به حالشون رو گفتیم، اینا هم اول اسلام هم شریعتی نیمده، نماز نیمده، روزه ای نیمده. ماکانو یک سمونه اینا چی بوده؟ همون فطرت سالم اخلاقشونه. این بیشتر از هر چیزی قطع میندازه رو قلب. یعنی آدم باید نسبت به این به خصوص این پلشتی های اخلاقی خیلی مراقب باشه، چون یواش یواش اینجوری میشه. اینم باز معلمین اخلاق گوش داده باشید و شنیده باشید رو این خیلی توجه میدن، میگن نها کنید میشه مثل یه سنگ، خیلی هاشون تشبیه دارن، یه سنگ بسیار سفید، این بعد 40-50 سال این سیاهی به خوردش میره، یعنی ذره میبینی این سنگ سفید هر کارش بکنه واید یک سرش بزنی پاک نمیشه، چون این کندر همچی تو ذاتش رفته، جرم چرک به ذاتش میشینه. باز این که امام توی موارد مختلف زیاد دارن توی موارد میگن تا جوانی هر کاری میخواید بکنید، چون جوانو ماکانو یک سبونه نیست، زود قابل برگشته. این ماکانو یک سبون به سنین بالا که میرسه اینجوریه. حالا دوست داره باید تو این زمینه ببینید، یه روایتیست پیامبر از پیامبر نقل کردن، هم شیعه هم سنی، ایاکم والمحققات من الذنوب، میگه این گناه های ریزه میزه رو مراقب باشید انجام ندید. تو جای دیگه قرآن داره که ما محقراتو میبخشیم، ما بخشیده میشن ولی اثر قرآتیشون رو میذارن. فَإِنَّ الزَّنْبَ عَلَى الزَّنْبَ يُوْقِدْ عَلَى صَاحِبِهِ جَحِيمًا زَخِمَهُ، گناه رو گناه یک آتش زخیمی رو برای صاحبش، مصاحبش، همراهش ایجاد میکنه، برمی انگیزه. کافی جلد 2 صفحه 272 یه روایتی رو زراره از ما داغر نقل کرده، می فرماین ما من عبد الا و فی قلبهی نکتتون، همون نقطه باشه، نکتتون بیزا، در قلب همه یه نقطه سفیدی وجود داره. فعضا ازنبه، وقتی گناه میکنه، فعضا ازنبه زنبن خرج فی نکته نکتتون سودا، یک تو اون نقطه سفید یه نقطه سیاه پیدا میشه. ف و ازا تاب زهر از آلوک از سواد و من از این که توبه کرد اون سیاهی میره. ولی و این تماد آفز ظلم، اگه ممارسه کرد ادامه داد زال در زال کس سواد، اون سیاهی زیاد میشه. حتی یقتی البیاز، تا اینکه اصلا کلن اون سفیدی رو کلن میلوشونه. فعضا قتل بیاز، وقتی سیاهی رو پوشوند، لم سفیدی رو پوشوند، لم یرجع صاحبه الی الخیر ابدا، دیگه بر نمیگرده. عجیبه، یعنی اصلا دیگه سیده امکان برگشت نداره. چرا؟ چون عاداتش شده. و هو قول الله، بعد حضرت میفرماید و این همین قوله که بل رام علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میگه اصلا قرآن میگه تعجبم نکنید که اینها به شما میگن اساطیر الاولین. این بسیار علل قاعده است، غیر این بود باید تعجب میکردید. اگر شمر به جنگ امام حسین نیاد تعجبه، اگه شر در مقابل خیر برنخیزه تعجبه. حالا تعبیر فیضا قتل بیاز، وقتی بیاز رو پوشوند و پوشیده شد تمام شد، لم یرجع صاحبه الی الخیر ابدا، هیچ بر نمیگرده. یه بنده خدای در تاریخ اسلام به نام حبیب ابن مسلمه فهری، قریشی هم هست، ظاهران هم ضبط پسر پدرش مسلمه است، این از دشمنان سرسخت درجه یک ائمه است، عصای دست معاوی است. سال دوم هجری به دنیا آمده، یعنی وقتی پیامبر به رحمت خدا رفتن، مثلا 8-9 سال 10 سالش بوده. بعضی ها گفتن صحابی هم هست، بعضی ها گفتن صحابی نیست، به شباهاتی راجبش هست. منتها آدم بسیار مهمیه در زمان خودش، به خاطر اینکه از دوره ابوبکر و بعد دوره عمر و بعد دوره عثمان جزء فاتحین درجه یک عربه. یعنی کسیست که تقریبا آندلس رو فتح کرده، بهش میگن حبیب روم. تو تاریخ بهش میگن حبیب روم، خیلی آدم مهمیه. تو فتوحات زمان عمر و زمان عثمان جز سردمداران و سلشگران اسلام. بعد اینکه عثمان محاصره میشه، معاویه اینو میفرسته، میگه برو به کمکش، که تو راه بوده که خبر مرگ عثمان بهش میرسه. تو جنگ صفین فرمانده جناح چپ لشکر معاویه است، این منطقه جناح چپ لشکر معاویه رو همین حبیب ابن مسلمه داره. یه ملاقات هم اومده با امیرالمومنین کرده که گفته از طرف معاویه، گفته خلاصه شما قتله عثمان رو به ما بده، ما جنگو همون بکنیم. امیرالمومنین هم خیلی گفته که نه این نیست، ما که نیستیم و ما نبودیم. این دعوای تندی هم از در تشر تندی هم بزده. بعد اینم که معاویه پیروز شده، از طرف معاویه شده والی ارمنستان، اون تا اونجا مرده. آدم خیلی مهمیه زمان خودش، خلاصه جزء ارکان حرب معاویه است. حالا اسم امرهاس خیلی زیاد در رفته، ولی شاید کمتر از امرهاس تو لشکر معاویه نقش نداره، خیلی هم فتوحات داره. یک دیالوگی، یک گفتگوی با امام حسن داره. امام حسن بهش میگه که تو چه کار میکنیم؟ میگه من هر کار باباست میکنه غیر اونو میکنه. حضرت بهش میگن فلو کنت اذا فعلت شرن قلت خیر. اگه تو اینجوری بودی که یه کار بد که میکردی یه کار خوب هم میکردی، کنت کما قال الله خلت و عملا صالحا و آخر سیا. تو از اونا بودی که آیه گفته بود و آخرون اعترف و بزنو به هم و خلت و عملا صالحا و آخر سیا، از اونا بودی که بالاخره خوب و بد و قاطی کردی. اما اشکال تو اینه که این ماکان یک سبونته ولیکن نکه، ولی تو میدونی چی هستی؟ تو کما قال کلا بلغان علا قلوب هم ماکان یک سبونی. تو از اونا شدی که اصلا حرف به فایده نداره، اینقدر این خورده ریزه ها زیاد بوده من اصلا نمیتونم با تو صحبت کنم. هرچی من میگم گفته بود گوشه در گوشه تو، ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. چون تبدیل به چی شدی؟ یک جرسومه فساد شدی به تبدیل. ولیکن نکه کما قال بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خب اینم درباره این آیه، انشاءالله آیه بعدی فرق داره.